خودم را رساندم آقا. بشر که آن که به پابوس اجازه فرمودی، هزار مرتبه الحمد خواندم آقا. دلم به مهر تو و آستان تو بند است، چو آهویی که پناه از تو آرزومند است. بر آستان تو عمری سر ارادت ماست، دلم به زلف تو ای دوست سخت پای بند است.
ناله کن ای دل به عزای علی، ناله کن ای دل به عزای علی، گریه کن ای دیده برای علی، گریه کن ای دیده برای علی. کعبه ز کف داده چو مولود خیش، کعبه ز کف داده چو مولود خیش، گشت سیه پوش عزای علی، گشت سیه پوش عزای علی. زمزم که پر از عشق شد، دیده زمزم که پر از عشق شد، یاد کند زمزمه های علی، یاد کند زمزمه های علی. عالم امکان شده پر غلغله، عالم امکان شده پر غلغله، چون شده خاموش صدای علی، چون شده خاموش صدای علی. ماه دگر در دل شب نشنود، ماه دگر در دل شب نشنود، صوت مناجات و دعای علی، صوت مناجات و دعای علی. ناله کن ای دل به عزای علی، ناله کن ای دل به عزای علی، گریه کن ای دیده برای 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 علی.
می دانستم که ماه رمضان که شود، بی بی سکینه را فقط در حرم امام رضا علیه السلام پیدا می کنم. برای همین هم به طرف حرم رفتم و یک ساعت بعد بیبی را در همان جای همیشگیش در صحن سقاخانه در یکی از رواق‌ها پیدا کردم که داشت زیارتنامه می‌خواند. می‌دانستم که اگر خبری را دارم بشنود خیلی ذوق زده می‌شود. برای همین هم آرام آرام گفتم که چه شده. به بیبی که رسیدم سلام کردم و گفتم بیبی جان، اگر یک خبر خوب برات بتم، توفه به ما چی میتی؟ بیبی نگاهی به مردم انداخت و گفت جان مادر خود، دمای مبارک رمضان غیر از دعا چی دارم که برات باتم؟ گفتم همو دعایی که ده حقم بکنی یک دنیا ارزشمند است. بیبی جان، یادت هست که چقدر دعا میکردی که گل رخ دختر خاله مریم صاحب اولاد شوه؟ امروز صبح بچش به دنیا آمد و نامش هم مانده رضا. بیبی از شنیدن این حرف عشق در چشمانش حلقه زد و رو به امام رضا گفت: خدا را شکر آقا جان، تشکر که از خدا خواستی که دعای مرا مستجاب کنه. الحق که صدای دلای غریب زود مشنوی. فصل پر امید زیارت حضرت رضا علیه السلام که می رسد، دلت می خواهد در جوار این خانه بمانی و هیچ جا نروی. اصلا دوست نداری با آقا خداحافظی کنی، دوست داری تصویر عزیز گنبد طلا همیشه جلو چشمانت باشد و این تصویر زیبا را در قلبت حک کنی، خصوصا آن هم در روزهایی که ماه رمضان و ماه میهمانی خود است. برایتان دوستی و مهر حضرت رضا علیه السلام را آرزومند هستیم. دعای خیر امام خوبی ها بدرقه راهتان. روز خوش و خدا نگهدار.
ای خراسان ما برای ارمغان آورده، گل به گل صد بار روانه، خاوران آورده. علی ابن موسی، علی ابن موسی، با قربان نامت مقابل ندارد، شکوه مقامت مقابل ندارد، شکوه مقامت شکوه.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدا، خدایی که این روزها و شبها ابر رحمتش عجیب میباره، خدایی که این روزها و شبها عجیب میبخشه، عجیب لطف میکنه و عجیب پای برگه های آرزوهای من را مهر اجابت میزنه. سلام به شما دوستان عزیزی که این روزها ذکر لبهایتان یارب یارب و الغوث الغوث است. با شما مؤمنان خداجو که دیشب خدا را با هزار و یک اسم زیبایش صدا زدین، سلام. سلام با شما عزیزانی که در این ماه عزیز، ماه روزداری، خودتان را بیشتر از پیش با خدا نزدیکتر می دارین. سلام با شما دوستان عزیز. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز ضربت خوردن مولای متقیان، مولای اهل ایمان، الگوی عدالت و یکتا پرستی، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را و همه شما عزیزان. ممنونیم که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دو شماره در اختیار شما هست برای ارسال پیامک: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: با دنبال مونسی بودم که در پناه آن آرامش پیدا کنم، آن را در قرائت قرآن یافتم.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. امام جعفر صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمودند که ایشان فرمودند: آن کس که حامل و همنشین قرآن است نباید در برابر رفتار نادانها نادانی کند و در برابر خشم و ناصبوری مردمان خشمگین شود و ناسزا بگوید و نباید با کسانی که با او تندی می کند خشونت به خرج دهد، بلکه حامل قرآن باید به خاطر حرمت قرآن خطای مردم را ببخشد و صبوری کند و گذشت داشته باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با روزوی قبول طاعات و عبادات شما دوستان، از خداوند مهربان مسئلت داریم تا قرآن، این کتاب نورانی و آسمانی را در دنیا و آخرت مونس ما قرار دهد.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، استاد مصطفی اسماعیل از قاریان برجسته مصری است که سردمدار قاریان نسل دوم و دوران طلایی قرائت است. مصطفی اسماعیل صبح روز 17 جون سال 1905 میلادی در قریه‌ای دور از قاهره و از توابع ولایت غربی مصر در خانواده‌ای ثروتمند و دیندار دیده به جهان گشود. زادگاه مصطفی از شهر تنتا مرکز ولایت 8 کیلومتر فاصله داشت. او دوران طفلی را در کنار پدر و مادر و تحت نظر پدر بزرگش گذراند. پدرش کشاورز بود و 12 مزرعه داشت، اما از آنجا که در وجود مصطفی آثار عظمت و برتری نسبت به اطفال همسن و سالش را می دید، مصطفی را که 6 سال داشت به مکتب خانه قریه با سرپرستی شیخ عبدالرحمن ابوالعینین فرستاد. وقتی که شیخ ادریس استاد مصطفی اسماعیل صوت مصطفی اسماعیل را شنید گفت: این صدا نعمتی خدادادی است که سزاوار توجه و رسیدگی است. خود مصطفی اسماعیل در دفتر خاطرات خود با اشاره به این موضوع می نویسد: در 10 سالگی نزد استاد فاخر بودم. شیخ ادریس فاخر در مکتب از ما سوال می کرد و من 2 برابر دیگران برایش می خواندم. او مرا نگه می داشت تا اشتباهاتم را اصلاح کنم و هنگامی که به مزرعش می رفت مرا نیز با خود می برد و بین راه از من می پرسید و در طول مسیر فقط به شنیدن قرائت من قانع نمی شد و تا اشتباه می کردم می گفت: پسر جان از اول شروع کن.
و
مصطفی اسماعیل در 14 سالگی به طور اتفاقی در مسجدی مشهور پس از نماز و تلاوت قرآن می پردازد که به ناگاه صوت و لحن زیبایش دلها را می رو باید و نمازگزاران را به دور او جمع می کند. پس از دیدن صحنه‌های با شکوه تلاوت مصطفی، پدر به تشویق بزرگان تصمیم می گیرد که مصطفی را به آموزشگاه الاحمدی در شهر تنتا بفرستد تا در آنجا علوم دینی و قرآن را بیاموزد و این چنین گامی دیگر در جهت پیشرفت در زمینه تلاوت قرآن کریم نصیب مصطفی می شود. بر این ترتیب در سن 16 سالگی مصطفی قاری خوشنامی می شود که همراه همه قاریان معروف و درجه یک تنتا قرائت در مناسبت ها و مجالس ختم را به دست می آورد و به مرور زمان شهرتش تمام مصر را در بر می گیرد. قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده باز هم از شیخ مصطفی اسماعیل سخن خواهیم گفت. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حملا لله.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و به فرموده اهل بیت علیهم السلام بهار قرآن است. اگرچه تلاوت آیات قرآن و حتی نگاه کردن به صفحات قرآن کریم دارای اجر و پاداش الهی است، اما تدبر در آیات قرآن، دستور اکید خود قرآن و سفارش جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام است. تا جایی که فرمودند در تلاوت قرآنی که همراه با تدبر نباشد خیری نیست.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای محسن شجاعی دیگر همکار ما.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره هم تنها سوره ایست که خواندن آن در نماز واجب است. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند علت این که در نماز سوره هم خوانده می شود این است که این سوره در بردارنده همه خیرها و حکمت هاست. اساساً سوره هم با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد، به خاطر این که سوره های دیگر همه از زبان خداوند است، ولی این سوره از زبان بندگان است. بنده با خواندن سوره حمد احساس می کند که به خدا نزدیک می شود و با خدا مناجات می کند و پیداست که اثر تربیتی آن بسیار است. امام صادق علیه السلام می فرمایند در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد. یکی هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری هنگام نزول سوره حمد. سوره حمد از دو بخش ترکیب یافته و جامعه حمد و ستایش خدا و خواسته های بندگان است. روی همین اصل حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند می فرماید سوره حمد را در نماز قرار دادم تا بین خود و بنده ام تقسیم کرده باشم، نیمی مربوط به من و نیمی مربوط به بنده ام می باشد و چون بنده بی نهایت نیازمند در برابر خداوند بی نهایت بی نیاز قرار گرفته، قطعاً خود را باید فراموش کند. خلاصه در اهمیت سوره حمد همین بس که در قرآن از جمله سوره هجر آیه 87 این سوره را با تمام قرآن همپایه قرار داده. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ما سوره حمد و قرآن عظیم را به تو عطا کردیم. پس به این دلیل است که خداوند سوره حمد را در نماز واجب نموده است.
الله 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 الله
تشکر که با برنامه در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات اول تا پنجم سوره یوسف با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول تا پنجم سوره یوسف بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
همچنان در جمع شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ پیامک های شما. معصوم جان قاسمی از مشهد نوشتن سلام، شنونده برنامه شما هستم. طاعت و عبادت قبول باشه. هنگامی که قرآن میخوانی شمرده و با تأمل و اندیشه بخوان و تصور کن که در محضر خدا هستی و خداوند با تو سخن میگوید و تو را مخاطب آیات قرار میدهد. تشکر از معصومه جان قاسمی عزیز از مشهد. انشالله باز هم دریافت کننده پیام های خوب شما دوست مهربان برنامه در وادی نور باشیم.
نجم و سما قرآن شمس هدانا، قرآن نجم و سما قرآن شمس هدانا، قرآن شمس هدانا، قرآن رمز حياتي، آياتي روح صلاتي، آياتي رمز حياتي، آياتي روح صلاتي، آياتي قرآن.
قرآن
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در قسمت بعدی برنامه جناب آقای شجاعی همراه ما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 82 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن میگوید موجود باش، آن نیز بیدرنگ موجود می شود.
در ادامه آیه قبل این آیه بر قدرت الهی تأکید کرده و می فرماید آفرینش اشیا برای او آسان است، چون این نیست که آفرینش آسمان کاری سخت و آفرینش یک مورچه برای او آسان باشد، بلکه همه چیز در نزد او یکسان است و با اراده و خواست او هر موجودی امکان وجود پیدا می کند. با عبارت دیگر میان اراده او و ایجاد اشیا فاصله نیست و به قول معروف مثل یک چشم بر هم زدن است. ما انسان ها نیز می توانیم آنچه را می خواهیم در ذهن خود تصور کنیم و میان اراده ما و ایجاد آن تصویر فاصله نیست، اما در عالم خارج از ذهن خود قادر به چنین کاری نیستیم. ولی خداوند هر چرا اراده کند بیدرنگ آن را در عالم خارج تحقق می بخشد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که آفرینش همه اشیا اعم از بزرگ و کوچک یا ساده و پیچیده برای خدای توانا یکسان است. خداوند هستی بخش است و موجودات را از عدم به وجود می آورد. به عبارتی ماده موجودات و صورت آنها را همزمان پدید می آورد. اما آفرینش ما انسانها فقط صورت بخشی است و هرگز قادر نیستیم موجودات را از عدم ایجاد کنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان عزیز، قرآن کریم کتابی است که اگر با ضمیری پاک در آیات آن تدبر کنیم پرده ها به کنار می رود و حقایق بر ما آشکار می گردد. مشروط بر آن که نگاه ما در این کتاب مبتنی بر تدبر و آگاهی باشد. در این روزهای پربرکت از ماه مبارک رمضان که اولین گام تلاوت و خواندن آیات الهی را برداشتیم، چه زیباست با آشنایی با مفاهیم آن و گام اساسی تر تدبر، تفکر و تعقل در شناخت آموزه های راهگشای آن از تمام چالش ها و بن‌بست هایی که زندگی را با کام بشر تلخ کرده رهایی پیدا کنیم. امروز دانشمندان به این حقیقت رسیدند که در جای جای این کتاب آسمانی رازهای بسیاری نهفته است که تنها با تدبر و تأمل در کنار طهارت باطن میتوان به کشف آن اسرار پرداخت. خداوند متعال در آیه 29 سوره صاد میفرماید:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند.
دوستان، خداوند در این آیه هدف از نزول قرآن را تدبر بیان کرده تا مردم تنها با خواندن آیات به عنوان یک سلسله کلمات مقدس قناعت نکنند و هدف نهایی را به فراموشی نسپارند. تدبر با معنای توجه به پیامدها و عواقب امور و تأمل در نتیجه هاست. از این رو تدبر در آیات الهی، تفکر و نصیحت پذیری از موعظ قرآن کریم است و شناخت حقیقی را در پی خواهد داشت. تعمق و تدبر در کلام پروردگار و تلاش برای پرده برداری از چهره زیبای حقایق قرآن مهمترین وسیله است که زمینه برخورداری از برکات الهی را فراهم می سازد. قرآن کریم نیز ضمن سرزنش کسانی که بدون تدبر در آیات الهی انتظار دارند دلهایشان با تراوت باشد، با آنان تأکید می کند که در آیات قرآن تدبر و تفکر کنند. در این ماه مبارک از خدای بزرگ عاجزانه تقاضا داریم با ما توفیق تلاوت، درک معانی و مفاهیم شناخت حقایق و عمل به قرآن عنایت فرماید.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیک تنزلت الآیات من هدی القرآن، رمضان رمضان یا شهر الغفران، یا شهر الغفران، رحمت و لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان، می برد این آوا همه شب از دل و جانم تا بتوان، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیك تنزل نزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران،
يا من قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله،
يا من قد أسرف أوتاها قد أقبل شهر الله،
أقبل واقرب فيه رضاه،
أقبل واقرب فيه رضاه،
واجتني من فيض الرحمن،
رمضان رمضان يا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه به اتفاق شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما در باره نشانه های ایمان و زیبا زیستنی که یک مؤمن می تواند به عنوان نشانه باورداری و دینداری در زندگی خود داشته باشد. در ادامه مباحث زیبا زیستن در این برنامه به این مطلب می پردازیم که از دیدگاه قرآن کریم زندگی معمولی و این جهانی نمی تواند هدف حیات و زندگی انسان قرار بگیرد، به دلیل اون که نمی تواند آرزوها، آرمانها، کمال مطلوب و ایدئال نهایی انسانها شمرده شود. دلیل اون هم روشن است. زندگی دنیا چیزی نیست جز کالای فریبنده و زود گذر. به تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 و همین گونه سوره مبارکه حدید آیه 20، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز سرمایه فریب چیزی دیگری نیست. و همین گونه در جای دیگری از قرآن کریم زندگی دنیوی به لهو و لعب یعنی بازیچه و سرگرمی تعبیر شده است. و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو در سوره مبارکه انعام آیه 32 این موضوع مطرح شده است. و همین گونه زندگی دنیا در یک تعبیر دیگری از قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 38 به سرمایه ناچیز و اندک توصیف شده است. و ما فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، زندگی دنیا نسبت به آخرت جز متاع اندک چیزی نیست. و بر اساس همین نگره و بینش است که شعرا و اندیشمندان مسلمان در نثر و در شعر و در جاهای مناسب به این موضوع پرداخته است و تصویر زندگانی دنیا را این گونه بیان فرموده است: دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، زیرا که اگر بر روی آب هم می بود باز ارزشی می داشت. اون هم چه سرابی که بینند به خواب، اون خواب چه خواب، خوابی بدمست خراب. این توصیف برای بیان شرایط زندگی این جهانی است و نشان دهنده آن است که این جهان و زندگی دنیایی با این توصیفات و با این شرایطی که بیان شد نمیتواند برای انسان هدف زندگی باشد و زندگی به این جهان ختم شود و بس، و تمام هدف انسان، غایت خلقت او، کمال مطلوب او در همین زندگی جستجو شود و پایان بپذیرد. این نگره‌ای قابل قبول نیست. پس سؤالی که مطرح می شود این است که این دنیا برای چی آفریده شده است و زندگی این جهانی چه ارزشی دارد و چه بخشی از حیات انسانی را زیبا می کند و در جهت زیبا سازی حیات انسانی مؤثر است. این سوال رو در برنامه بعدی در محضر شما خواهم بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اگر دوست داشتین که برنامه ما را از طریق سایت دنبال کنین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.com/dari. از خداوند بزرگ می‌خواهیم که به همه ما توفیق قرارگیری در مسیر قرآن را عطا فرماید و ما را از برکات این ماه عزیز بهره مند سازد. تا دیدار دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين القرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
وقت شما بخیر و نیکی باد شنونده های گرانقدر. اینک از علاقمندان کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که با مدت 15 دقیقه با برنامه انیس تنهایی همراه باشند.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمت شما. ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض میکنیم. امروز هم خدمتان رسیدیم با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امروز اول ماه ثور است و در تقویم ایرانی روز بزرگداشت سعدی، شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری ایران است. شاعری که سخنش تا اقصا نقاط جهان رفته و هنوز پس از گذشت قرنهای متمادی از تأثیر آن کاسته نشده و تا زبان و ادب فارسی برجاست، همچنان شهرت و آوازه خواهد داشت. بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به سایر زبانها ترجمه شدند، اما شاید هیچ کدام به اندازه گلستان و بوستان سعدی مورد توجه غربیان واقع نشدند. با باور دکتر جلال ستاری، محقق و مترجم معاصر ایرانی، فارسی زبانی است که با استعاره و تشبیه و تصاویر ادبی آمیخته است. زبانهای اروپایی این گونه نیستند و بی پیرایه ترند و خوانندگان آنها بیش از ایرانیان به ساده نوشتن خو گرفتند. سعدی نیز به دلیل سفرهای گوناگون و آشنایی که با فرهنگها و ملل و اقوام مختلف داشته، برخلاف هم عصران خود از زبان ساده و بی تکلف استفاده کرده است. به همین دلیل مطالعه ترجمه آثار او به زبانهای دیگر برای خوانندگان آن سامان، ملال‌آور و طاقت فرسا نیست. اما سادگی و روانی کلام نمیتواند تنها دلیل اعتبار سعدی و فراگیری جهانی سخن او باشد. راز مهم این جهانگیری آن است که سعدی آموزگار حکمت بلندپایه و ارزنده است که اصولاً بر مبنای نودوستی بنیان یافته است. در واقع آنچه بیش از همه از غربیان دل برده و آنان را مجذوب ساخته تعالیم اخلاقی سعدی است که انگیزه جز بشردوستی و بزرگداشت آدمیت و شرف انسانی ندارد. تشابه و تقارب اندیشه های سعدی با بینش و نظر گویندگان اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه سخنش دست به دست در آن دیار نیز رفته است. بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم، سخنی به گزاف نگفته ایم. سعدی نماد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. به باور بسیاری از محققان، سعدی یک شخصیت بین فرهنگی است. او بسیار جهان دیده است و تقریباً از غرب جهان اسلام تا شرق را مسافرت کرده و با افراد و فرهنگ‌های متفاوت آشناست. او به ترکستان مسافرت کرده و شبه قاره هند و حتی شمال آفریقا هم رفته. او تجربیات و اندوخته‌های فراوانی از فرهنگ‌های بیگانه داشته و آنها را در آثار خود به ویژه گلستان منعکس کرده است. به همین دلیل است که مورد توجه دیگران هم قرار می‌گیرد. او در فرهنگ شبه قاره، فرهنگ اروپا، فرهنگ ترکی و فرهنگ عربی حضور داشته است. در شبه قاره هند رسم بر این بوده که هر کس را که بنام و شهرتی به ویژه در لطافت گفتار می رسیده، مانند حسن دهلوی سعدی هندوستان لقب می دادند. تأثیر سعدی حتی تا مردم عوام و دوردست ها هم رفته است. ابن بطوطه در سفرنامهش نقل می کند که هنگامی که به سمت غربی چین مسافرت کرده، قایقرانی را مشاهده کرده که در حین قایقرانی اشعار سعدی را به زبان فارسی می خوانده است و این نشان دهنده حضور سعدی در فرهنگ شرقی است. نظریه پردازان جدید ادبی بر این باورند که متنی مورد استقبال خواننده قرار می‌گیرد که به افق انتظار فرد و جامعه پاسخ دهد. جهان امروز به سعدی نیازمند است، چرا که نیازمند تعامل فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست و سعدی و آثار و سخنان او به خوبی پاسخگوی این نیاز اوست. دوستان عزیز، گفتیم که دو اثر بسیار مشهور سعدی بوستان و گلستان است. گلستان کتابی است که سعدی یک سال پس از اتمام بوستان آن را به نثر آهنگین نوشت و بیشتر حکایت‌های گلستان کوتاه و به شیوه داستان‌ها و اندرس‌های اخلاقی است. یک دیباچه و 8 باب دارد. به همه عزیزانی که دوستدار مطالعه در زمینه شعر و ادب و ویژه متون کهن فارسی هستند، توصیه می‌کنیم که این کتاب را مطالعه بکنند. بسیار آموزنده و زیبا است. در این بخش از برنامه حکایتی از گلستان سعدی را میشنویم با صدای دکتر اسماعیل آذر.
توته ای را با زاغی در قفس کردم و از قبح مشاهده او مجاهده همی بود.